از اون بانو کرده باشیم. اگر نبود جریان خبرگان خوب بود که ما اصلا جلسه من را اختصاص می دادیم به فاطمه زهرا. این حدیث البته مربوط به همون بحث اخلاقی روحانی، اخلاص در تحصیل و اخلاص که تا حال ظاهرا 13 جلسه در این قسمت صحبت کرده بودیم، همش در همین رابطه بود که طلبه اگر بخواد وجود اگر قصد اخلاص داشته باشه میتونه هم برای خودش هم برای جامعه هم مفید باشه، نفعش هم به مقدار اخلاصیه که در این قسمت داره. تا حالا در این قسمت اما حدیثی که هست اینه که قالت فاطمه علیه السلام من اسعد الالله خالص عبادته احبت الله عز و جل الیه افضل مصلحته. و سلام الله علیها فرمودن هر کسی که خالص عبادتش را به سوی خدا صعود بده و بالا ببره، یعنی عبادتش را به گونه ای انجام بده که صعود پیدا کنه به سوی خدا، و اون در صورتی است که این عبادتش اخلاص داشته باشه. البته عبادت هم که میگیم نه مراد فقط نماز خوندن و روزه گرفتنه، بلکه هر عملی که عبادت باشد طور کلی، درس گفتن، درس خوندن، فرض کنم که تبلیغ دین، ترویج دین و کارهای اجتماعی، و هر حال به نظر اسلام جلوتر هم عرض کردم عبادت مخصوص یه سری چیزهای اینجور نیست بلکه گسترده تر. باید که هر کسی که اون عبادت خالص خودش را به سوی خدا بالا ببره. اگر عبادت خالص باشه به سوی خدا بالا میره، یعنی مقبول خدا قرار میگیره، این بنده متقرب به خدا میشه، نزدیک به خدا میشه. و اگر این عبادت را برای اهداف دیگری غیر از خدا انجام داد، اون اصلا بالا نمیره. و هر عبادتی به همون مقداری که خلوص داره به همون مقدار بالا میره. نماز یه نفر ممکنه که خیلی بالا بره چون قرب الهیست، و نماز یه نفری ممکنه که خیلی پایین باشد اگر اخلاصش کم باشد. بعضی هم متوسط هستن. در این قسمت مراتب اخلاص و اینا انشاءالله در جلسات آینده اگر زنده بودیم و در خدمتون مشرف شدیم توضیح درش خواهیم داد. برنامه ما در آینده هم همین خواهد بود. اگر کسی خالص عبادتش را به سوی خدا بالا ببرد، احبت الله عز و جل الی افضل مصلحته، خداوند متعال افضل و بهترین مصالح این بنده را به سوی این بنده میفرستد، هرچی که به صلاحشه. حالا چه در مورد دنیا و کارهای دنیوی و چه در باره مقامات معنوی و کمالات معنوی و درجات اخروی، اون چه مصلحت این هست، اون چه در صلاح این هست، اون چه شایسته این بنده هست، به سوی اون میفرستن. این صالح مصلحته با صالح هم تفاوت میکنه دیگه. همطور که عرض کردم هر مقداری که عبادت خالص‌تر باشد شایستگی این بنده هم بیشتره و طبعا اون مصلحتی هم که به این فرستاده میشد چه در دنیا و چه در آخرت به مقداریه که این شایستگی پیدا کرده و اخلاص داشته. این برای ما طلبه ها هم بسیار امر مهمی است، مربوط به همون قضیه است که جلوتر عرض کردم. بندگان خدایی هستن که میبینید که اینقدر وجودشون با برکته، مثل امام راه قدس سره و شریف که تحولی در جهان به وجود میاره، این کار دنیاویش. اما اون کمالات معنویش هم که ما الان درک نمی کنیم و به مقدار اون جدیتش، تلاشش، جلوتر هم یه مقدار از اون مراتب اخلاص امام خدمتون عرض کردم، در آینده هم انشاءالله در مباحثمون همین مسئله رو ادامه خواهیم داد. من در این قسمت دیگه بیش از این صحبت نمی کنم. این هم برای این بود که جلسمون را با نام فاطمه زهرا شروع کرده باشیم و از بحثمونم خارج نشده باشیم، بحثمونم باشد. اما مسئله ای که من ابتداعا عرض میکنم و آمادم که پاسخ به سوالات شما بدم، بیشتر وقت رو میذارم برای پاسخ به سوالات، اشاره کوتاهی دارم به مقام ولایت و مقام رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران و جایگاه خبرگان که در واقع پشتوانه رهبری هستند. ما وقتی که به قانون اساسی مراجعه کنیم می‌بینیم که مسئولیت بسیار بالایی رو بر عهده رهبری گذاشته، رهبری اختیارات فراوانی رو داره. اگر شما اصل 110 قانون اساسی رو مطالعه کنید می‌بینید که مسئولیت‌ها و اختیارات رهبری بسیار گسترده است، از قبیل تعیین سیاست‌های کلی نظام. سیاست‌های کلی نظام را رهبر تعیین می‌کند بر طبق قانون. البته سیاست‌های کلی نه جزئیات. سیاست‌های کلی رو البته با تشخیص، با مشورت، با تشخیص مصلحت، که تشخیص مصلحت هم به همین منظور مقام معظم رهبری تقویتش کرد اخیراً و به این صورت جدیدی در آمد برای که سیاست‌های کلی رو بررسی کنن، خدمت ایشون ارائه بدن و ایشون اقدام کنه در اون. سیاست‌های اقتصادی و کلی چگونه باشه؟ اولویت‌ها باشه؟ چی باشه؟ اولویت مال کشاورزی است، اولویت مال صنایع است و همینطور سیاست‌های کلی فرهنگی، سیاست داخلی، سیاست خارجی. به هر حال سیاست‌های کلی رو قانون اساسی بر عهده رهبر گذاشته و خیلی مهمه این قضیه. البته در جزئیات رهبر دخالت نمی‌کند، اما خود تعیین سیاست‌های کلی بسیار مهمه. البته ایشون قبلا هم این کار رو میکردن، اخیرا عنایت بیشتری فرمودن و لذا این تشخیص مصلحت را به وجود آوردند و تکمیلش کردن برای اینکه بتوانند این وظیفه رو به خوبی انجام بدن. بعد نظارت در حسن اجرای این سیاست‌های کلی است که اینم بر عهده رهبری گذاشته شده و خیلی مهمه. این کار نظارتی است که آیا این عمل شده یا نه. انتخاب فقهای شورای نگهبان که اونها را هم رهبر تعیین میکند، انتخاب میکند. شورای نگهبان هم که خب جایگاهش رو میدونید که اونها کسانی هستند که قوانینی که مصوب مجلسه بررسی میکنند که مبادا مخالف قانون اساسی باشه یا اینکه مخالف اسلام باشد، یعنی اسلامیت نظام در واقع بر عهده رهبری قرار میگیره از این طریق. و همچنین از کارهایی که رهبر مسئولیتهایی که دارد عبارت از تعیین رئیس قوه قضاییه است که بخش عظیم از نظام هم مربوط به قوه قضاییه است و این انتخاب قوه قضاییه هم بسیار مهمه. دستگاهی است، فرماندهی کل قواست، انتخاب عرض کنم که سران نظامی است که باز در قانون اساسی در همون اصل 110 ذکر شده. بعد حل معضلات نظام، یه مشکلاتی که برای نظام پیش میاد که از طریق معمولی قابل حل نیست، اختیار رهبری قرار گرفته که رهبری حل کند. این البته بعد در بازنگری قانون اساسی اومد و علت چند این بود که در زمان امام رضوان الله تعالی علیه بسیاری مشکلات پیش می آمد که خود سران نمیتونستن حل کنن، میمدن خدمت امام و امام حل میکرد. و این کار بسیار مهمیه. در زمان امام خیلی جاها که الان فرصت ذکر اونها نیست، اگر نبود اون قاطعیت امام و رعایت امام، خیلی جاها سران به مشکل برخورد میکردن. شما میدونید در سران کشورهای دیگه هم خیلی وقتا اختلاف دارن، به اختلافاتشون به یه جایی باریک میکشد، اما الحمدلله ما در این قسمت کمتر مبتلا هستیم یا نیستیم. بعد از امام هم مقام معظم رهبری همین رویه رو ادامه دادن و در موارد بسیار زیادی که باز عرض کردن فرصت ذکر اونها نیست، در حل معضلات نظام کوشیدند و تلاش کردند و دیگر اموری که بر عهده رهبری نهاده شده در اصل 110 و اصول دیگر قانون اساسی که از جمله اونها باز تأیید حکم رئیس ریاست جمهوری است و دیگر امور. در واقع آدم که مطالعه میکند قانون اساسی رو میبیند که رهبری جایگاه بسیار مهمی دارد در قانون اساسی و به منزله روح قانون اساسی است، به منزله یک حقیقتی است که سرایت میکند در همه قانون اساسی. این اهمیت رهبری که البته خیلی لازمه که انسان بررسی بکنه، ببینه که از اول تا حالا رهبری چه کار کرده است در این نظام. احتیاج دارد به جلسات بسیار زیادی تا آدم یک یک بررسی کنه که رهبری در قبل از پیروزی انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب موارد حساسیشو که آدم بررسی کنه میبیند که چه جایگاه وسیعی دارد، به طوری که اگر رهبری نباشد اصلا نظام به هم میخورد و اون اسلامیت نظام به هم میخورد. این اهمیت این موضوع. خب که اون احتیاج دارد به بحثهای دیگر و جلسات دیگر. این رهبر را با همه این قدرت مردم هستند که انتخاب میکنند. البته جنبه مشروعیت الهی سر جای خودش، ولی قانون اساسی انتخاب رهبر را بر عهده مردم گذاشته شده، گذاشته اما با یه واسطه. انتخاب دو جوره، یه وقت انتخاب بدون واسطه است مثل ریاست جمهوری که خود مردم انتخاب میکنن، اما با توجه به این که رهبری اون کسی که میخواد رهبر را تعیین بکند و آشنا باشد با صفات رهبر باید یک جنبه تخصصی داشته باشد و خبره باشد. از این جهت مردم خبرگان را تعیین میکنند و خبرگان رهبری را تعیین میکنند. در خیلی کشورها هم هست، امثال اینا هست که میبینید بعض جا هست مثلا مجلس را مردم انتخاب میکنند، رئیس جمهور رو مجلس انتخاب میکنه. اینا هست، دو مرحله ایست برای استحکام مطلب، و مخصوصا اینجا که چون جنبه تخصص لازم بوده این بر عهده خبرگان گذاشته شد. خب از خبرگان در واقع پشتوانه رهبری هستند و مردم هم پشتوانه خبرگان هستند که با یه واسطه پشتوانه رهبری هستند. ولذا میبینید که امام راحل و همینطور مقام معظم رهبری همواره تأکید میکنند در نقش مردم در خبرگان در انتخابات. و شما اگر مراجعه کنید از هم اول تا اون زمانی که امام راحل در قید حیات بودن، همیشه دم میزدن از نقش مردم، دعوت مردم در شرکت در انتخابات. واقعا همینجوریست دیگه، مردم هم که رأی دادن به جمهوری اسلامی ایران خواستن، مردم هم که به قانون اساسی رأی دادن، مردم هم که به ریاست جمهوری رأی میدن، مردم هم به مجلس رأی میدن، مردم هم خبرگان را انتخاب میکنن و مردم هم که رهبری رو انتخاب میکنن با واسطه خبرگان. در واقع نقش مردم یه نقش بسیار عالیست، واقعیت هم هست. نباید نقش مردم را کم گرفت و کم رنگ گرفت. من هم یه اواخر مراجعه میکردم به اون فرمایشات امام در این قسمت ها، خیلی واقعا امام تأکید داشتن روی این قسمت ها، این مطلب هم همینجوری هست. خب این هم از این قسمت. حالا من از این رو عرض کنم که خبرگان هم دو نقش دارن اجمالا. خود خبرگان و مسئولیت های خبرگان احتیاج داره به یه بحث های باز مفصل و طولانی، ولی من اشارتا عرض میکنم که خبرگان دو نقش بر عهدشون گذاشته شده در قانون اساسی، دو وظیفه دارن. یکی آمادگی برای تعیین رهبر و انتخاب رهبر تا اینکه در زمانی که نیاز هست بتوانن به راحتی انتخاب کنن، آمادگی قبلی پیدا کنن و بعد در اون زمان انتخاب کنن. نظیرش هم شما مشاهده کردید که خبرگان در طول این مدت چون آمادگی داشتند و بحثایی کرده بودند در این قسمت، آمادگی داشتند، مصوباتی داشتند، به مجاردی که امام راحل خود شدند در یک مدت کوتاهی که هنوز جنازه امام روی زمین بود، تشییع نشده بود، توانستند مقام معظم رهبری رو انتخاب بکنند به رهبری. و اصلا در اون زمان کسی باور نمی کرد با اون بحرانی که در اون زمان بود. دشمنان بعده یادن می گفتن همچی که امام فوت شد قضایای نظام به هم می خورد، اما خبرگان با کمال متانت در مدت یک روز تقریبا حضرت الله خامنه‌ای رو انتخاب کردن. و این انتخاب اونها هم اونقدر حساب شده بود که بعد از این مدت که گذشته هنوز یه کسی نیامده بگه که اگر فلانی رو خبرگان انتخاب کرده بودن بهتر بود. هیچ در طول این مدت یه کسی نیامده. حتی اون کسانی که گاهی انتقاد میکنند، گاهی از این سوال میشه شما حالا اگر ایشون انتخاب نشده بود کیو دارید برای این کار؟ خودشون میگن الحق و الانصاف، کسی دیگه رو نداریم بگیریم. یعنی اینقدر کار حساب شده بوده متین بوده، دقیق بوده، که بعد از سالها که میگذرد هنوز کسی رو ندارن به جای اون رو بگن. این یک کار مهمی است و کم کاری نیست. این برای او آمادگی های قبلی بوده که دارن که اینجور توانستن این کار رو بکنن. و اما مسئله دومی که بر عهده خبرگان گذاشته شده، بنابراین در قانون اساسی شرایطی برشته شده، صفاتی برشته شده، باید این شرایط رو داشته باشه. در اصل 111 قانون اساسی گفته شده که اگر رهبر فاقد یکی از این شرایط شد یا ناتوان شد در انجام وظیفش، یا اینکه معلوم شد که از اصل فاقد یکی از این شرایط بوده، در این صورت از مقام خودش برکنار میشد و تشخیص این امر هم بر عهده خبرگانه. این هم یه مسئولیت است که مسئولیت دائمی خبرگانه، چنین نیست که خبرگان بیکار باشد و همین سال یه اجلاسی تشکیل بده. بله سال یه اجلاسی تشکیل میده، ولی کمیسیون های خبرگان فعال هستند، کار میکنن در طول سال، کار میکنن. همین کمیسیون اصل 111 که مربوط به همین قسمت هست، این در طول سال فعاله و انجام وظیفه میکنه، کارهایی رو انجام میده. مراقب رهبریست، مراقب کارهای رهبریست، اشراف دارد بر کارهای رهبری، اشراف دارد بر کارهای نهادهای تحت نظر رهبری، اشراف دارد. و مواردی هم میره خدمت ایشون رو بحث کنم، مطالعه رو تذکر میده، گاهی هست که توضیحات ایشون میدن قانع میشن، گاهی هست که به هر حال این کار کاریه که انجام میدن و این یه وظیفه سنگین همیشگیست که هست. پس اینجور نیست که بگیم که اینا یه دفعه رهبر رو انتخاب کردن، یه خدا حافظ برن تا خدای نکرده وقتی که بخوان رهبر رو انتخاب بکنن، نه اینجور نیست. البته مسئله ظریف مهمیه و با این صورت کار خودشون آقایون انجام میده. این هم این دو مسئولیت سنگین. بنابراین شما توجه میکنید که بعد از مقام معظم رهبری بزرگترین نهاد در قانون اساسی مجلس خبرگانه. یعنی مجلس خبرگان رهبر رو تعیین میکنه و رهبر هم در بعض مواقع از کار برکنار میکنه. این کم چیزیه، کار بسیار مهمیه. یعنی کدوم مجلس شورای اسلامی خیلی مهمه، اما اینجور هست رهبری که بزرگترین رکن این نظامه، اینا هم تعیین میکنن و هم برکنار میکنن. این دیگه چه مقامی بالاتر از این؟ روی این حساب خبرگان جایگاه بسیار بالایی داره، البته به طبق قانون جایگاه بالایی داره. حالا بالاخره وظایف بر عهده‌اش نهاده شده و باید این وظایف رو انجام بده. این هم این مسئله. اگر خدای نکرده خبرگان انحراف پیدا کند، امام بارها و بارها در اون سخنانشون داشتن که اگر یه خبرگان اون افرادی نیان در مجلس خبرگان که دارای شرایط معین باشند، وقت در دخالت در کار رهبری، در تعیین رهبری که رکن نظامه، چه آفتهایی به وجود میاد. اینه که خیلی مهمه این قسمت، از دو جهت مهمه. یکی از جهت این که این افرادی رو که انتخاب میکنن خیلی مهمه، کسانی باشن دارای بینش سیاسی، بینش اجتماعی، تقوا، تدبیر و سایر شرایطی که در خبرگان ذکر شده واجد اون شرایط باشن. و مسئله دوم شرکت مردم در انتخابات خیلی مهمه. شرکت مردم در انتخابات یعنی بیعت مجدد به نظام جمهوری اسلامی ایران، بیعت مجدد به ولی فقیه و رهبری. همینطوری که این مردم در آغاز رأی دادن که ما نظام جمهوری رو میخواییم، انتخابات خبرگان هم به این معناست که ما هنوزم میخواییم این نظام اسلامی رو، هنوزم ما به نظام اسلامی که ولی فقیه در متن این جای دارد ما عنایت داریم. این معناست. شرکت مردم در این بسیار مهمه. من اینجا اشاره میکنم به یه مسئلهی که الان ما گرفتارش هستیم. شما میدونید که نظام اسلامی از همون آغاز دشمن داشت و اگر هم دشمن بودن، دشمن اسلامیت نظام بودند و دشمن ولایت فقیه بودند. الا اگر که ایران پیروز میشد، شاه هم بیرون میکرد، یه حکومتی بر طبق دلخواه مستکبرین به وجود میامد و حکومت اسلامی نبود، به ما مخالفت نمیکردن. این همه مخالفت هایی که در طول این ایام شده به واسطه اینه که این نظام اسلامیه. از همون اول تا حالا، از همون زمانی که دولت موقت به وجود آمد، از زمان بنی سعد، از زمان منافقین، از همه او دشمنی ها، همه مربوط به این بود که میخواستن نظام اسلامی نباشد. اگر یاران امام را شهید کردن مثل دکتر بهشتی رو و عده دیگری رو، برای اینکه این سلامی که اسلامیت نظام را میخواستن، اینا رو میخواستن از بین ببرن که نظام نتونه به اسلامیت خودش ادامه بده. اگر شهید مطهری رو ترور کردن، برای اینکه اون کسی رو که فکر اسلامی رو خوب میتونست ترویج کند، او رو از بینش ببرن، ولی که مقامی نداشت شهید مطهری. برای اینا دشمنی با اسلامه. این دشمنی همینطور در طول ایام بوده، به ادامه هم خواهد داشت. در حال اینها سعی میکنن که اسلامیت رو از این نظام بگیرن، اگه نظام غیر اسلامی باشه، اگر این شد همه گونه کمکی میکنن، مانع نمیشن براش، مشکلات براش به وجود نمیارن، ولی مادامی که این نشد، اینا لاینقطع سمپاشی میکنن، اشکال تراشی میکنن برای اینکه این نظام را از بین ببرن. در طول ایام بوده، ولی این اواخر به مقدار اوج گرفته. یعنی همون دشمنانی که در اون تدوین قانون اساسی در اون زمان مخالف ولایت فقیه و اسلامیت نظام بودن، در همون زمان در تدوین قانون اساسی همون الان اومدن تو صحنه. منافقین اومدن تو صحنه، از کنن دشمنان خارجی و داخلی اومدن تو صحنه، چپی‌ها و افکار چپی ها اومدن، یعنی کمونیست ها و اینا در باطن، همه اینا ظاهر شدن. این سالهای اخیر خیلی قشنگ آدم اگر یه دقت کند ببینید همه اومدن تو صحنه. از اون طرف در خارج هم میبینید که اونا جون گرفتند، دشمنان نظام و دشمنان اسلامیت نظام جون گرفتند. بنی سعد که رونده شده جون گرفته، هر روز یه مصاحبه میکنه. دیگران مرتب دارن مصاحبه میکنن، سمینار میگذارن، جلسه میذارن، روزنامه هاشون در خارج در داخلم که خودتون شاهد هستید. اینا همه دست به هم دادن که این نظام را از بین ببرن، یعنی نظام اسلامی رو. میدونن که شاه که دیگه بر نمیگرده، اما میخوان اسلامیت نظام را میخوان از بین ببرن. این هدف این هاست. خب تبلیغاتشون هم میبینید، چه در رادیوهای بیگانه چه در داخل، متاسفانه راهپیمایی ها، تظاهرات، از کنم که سخنپریانی ها، شبنامه ها، مجلات، روزنامه ها، همه حرکت کردن به این طرف. امیدوار شدن و اینها یک فکری رو که اخیراً دارن ترویج میکنن در بین مردم اینه که مردم ایران از نظام اسلامی دل سرد شدن، خسته شدن، دیگه نظام اسلامی رو نمیخوان. این رو ترویج میکنن کاملاً در رادیوهای بیگانه که من معمولاً اینها رو اشراف دارم بهشون و خیلی گوش میدم و ازشم میخونم، کاملا این حرکت محسوسه. میگن مردم دست شدن و گاهی تبلیغ میکنن که به خودشون وعده میدن، میگن که حالا خواهید دید در این آینده که انتخابات خبرگان شرکت شروع میشه مردم کمتر شرکت میکنن. خودشون اصولا میگن و وعده میدن و از کنم که سرانشون خداشون داخلی ها و خارجی ها، که داخلی ها بدتر از خارجی ها هستن، خارجی ها هم که اونا در رأس کار هستن، بودجه خرج میکنن، پول خرج میکنن، اینا برای این کار. خب اینا اینجور دارن وانمود میکنن که مردم خسته شدن از نظام اسلامی و خودشون رو امیدوار میکنن که مردم کمتر شرکت میکنن. این یه واقعیتیه که ما الان مشاهده میکنیم. مردم اینا باید یعنی چه کار میکنن در این قسمت؟ مردم میدونن که این نظام ارزون به دست نیامده، نظام اسلامی ارزون به دست نیامده، صدها هزار شهید ما داده ایم، هزاران جنباز داریم، خانواده های شهدا اینا بودن که نظام به پیروزی رسید. هزاران نفر تو زندان رژیم سابق شکنجه شدند و زجر کشیدند و تحمل کردند تا این نظام پیروز شد. علاوه بر همه اینها لطف خدا بود. اگر الطاف الهی نبود نمیشد. خیلی کشورها هستند که خیلی قبل از ما داشتن مبارزه میکردن برای اینکه نظام اسلامی رو وجود بیارن، هنوز نتونستن. لطف خدا بود. رهبری های قاطع و واقعا ارزشمند امام راحل قدس سره شریف بود، وجودی که ما نمیتونیم قدردانی کنیم از این وجود عزیز، که نمیتونیم درک کنیم چه خدمتی امام یعنی ولایت فقیه و ولی فقیه نسبت به ما انجام داد. ما این رو میتونیم. مردم ما میدونن که دنیا الان چه انتظاری دارند، مسلمانهای دنیا الان چه انتظاری دارند، از ما چه انتظار دارند. مسلمان هایی که در جهان زندگی میکنند با هزاران امید و آرزو نشستن که نظام اسلامی در ایران واقعا تثبیت بشه و این پایگاهی باشه برای اونها. و یک همچه توفیقی بعد از قرنها، بعد از حکومت علی ابن ابی طالب علیه السلام، که یه حکومت تشیعی که قوانین اسلام درش پیاده بشه کی به وجود آمده؟ این را قدر شما میدونیم؟ میدونیم آینده چقدر این مؤثره برای آینده جهان اسلام؟ و اینم میدونیم که اگر خدای نکرده این نظام شکست بخورد، وقت چه ضربه‌ای به جهان اسلام وارد میشه و چه دشمنان خوشحال میشن. میدونید چقدر مردم در انتظارند این دشمنان داخلی و خارجی که مردم در انتخابات کم شرکت کنند؟ آیا مردم ایران ما حاضرند دشمنان رو خوشحال کنند؟ آیا مردم ما حاضرند که روح امام را و خون پاک هزاران شهید را نادیده بگیرن و در اینجا کوتاهی بکنن؟ به نظر من، خدای من شاهده که انتخابات، شرکت در انتخابات خبرگان در این موقعیت حساس از اوجب واجبات، نه به این معنا که چند تا میرن در مجلس، خب به هر حال میرن، انتخابات تمام میشد، یه عده‌ای هم میرن به مجلس، اما حساب این که چقدر مردم شرکت کردن در انتخابات مهمه، خیلی هم مهمه. امام راحل که این همه برای ما زحمت کشید، چه انتظاری از ما داره در الان؟ شهدا چه انتظاری دارن؟ پیغمبر چه انتظاری دارد؟ ائمه اطهار چه انتظاری دارن؟ من معتقدم مردم عزیز ما، مردم شریف ما، مردمی که این نظام را به وجود آوردن، مردمی که بچه هاشون را برای این نظام دادند، اینا قطعا راضی نمیشن که دشمن ها را شاد کنند و ارواح شهدا رو غمگین کنند. ببینیم که در آینده چه خواهد شد و قطعا مردم این حقایق را درک میکنند. من در این قسمت بیشتر صحبت نمی کنم و پاسخ سوالاتو می دم که مقداری هم در اون قسمت شد. من خودم که بخونم یه خوبی داره که رفع خستگی نمیشه دیگه. یه صلوات رو بفرستی. عرض کنم که این آقا نوشتن که همون مسئله دور معروف رو که یک شبهه‌ای است که اخیراً القا شده، نوشتن که در رابطه با این دور شما چی جواب میدید؟ البته دور اینجوریست، میگن که رهبری فقهای شورای نگهبان را تعیین میکنه، فقهای شورای نگهبان هم صلاحیت کبرگان را تعیین میکنن و صلاحیت کبرگان هم رهبری رو تعیین میکنن یا نظارت بر کار رهبری دارن و این میگن دور. البته حالا ما در این جمعی که هستیم طلبه ها که معمولا خودشون متوجه میشن که این واقعا این دور اصلا جاش اینجا نیست، آدم تعجب میکنه که چطور این مسئله رو مطرح میکنه. شما میدونید دور و تسلسل و اینا معمولا در وجود و ایجاده، یعنی وجود یه چیزی توقف داره و یه چیز دیگری اونم توقف داشته وجودش فرعی. در امور اعتباری و در این امور اصلا دور گفتن یه مقداری مسئله خلاف اصطلاح. دور به این صورت نیست، اصلا دور اصطلاحی نیست. این یه مقداری هرچه که این شبهه رو القا کرده مقداری بی اطلاع بوده از دور. و اما دور رو اگر اینجور بخواد مطرح کند آدم، شاید اینا منظورشون این باشه، میگن که یعنی تو دلشون این هست، میخوان بگن که رهبر فقهای شورای نگهبان را انتخاب بکن. فقهای شورای نگهبان هم تأیید میکنن صلاحیت خبرگان را، خبرگان هم رهبری را. در واقع اینا اون چه تو دلشون هست اینه که میخوان بگم که احتمال میده که اینا این سه دسته، یعنی رهبری و فقهای شورای نگهبان و خبرگان، اینا بیان یک ساخت و ساز سیاسی بکنن، پروپاگاند سیاسی بکنن و با هم بسازن. رهبر بیاد یه افرادی رو انتخاب بکند که اونم او افراد رو انتخاب بکنن، اونم بیان رهبر رو تعیین کنن، یعنی یه حالت اینجوری ساخت و ساز سیاسی در این قسمت بگن هست. و این یه همچی. حالا من این رو دارم میخوام از شما سوال کنم که آیا رهبری که شرطش تقوا و عدالت و اونم تقوای خاص هست، که اگر تقوا نداشته باشد اصلا منعزل میشد، اگر تقوا نداشته همون لحظه اول منعزل میشد، اگر یه امر خلاف واقع انجام داد همون وقت منعزل میشد دیگه، اصلا فقها شورای نگهبان اون رو تشخیص میدن. از اون طرف شورای نگهبان هم اون شش نفری که تعیین میشن اینا هم باید عادل باشن و با تقوا باشن و رهبر اونا رو به عنوان عدالت و تقوا انتخاب میکنه. بگیم اینا هم از تقوا میفتن، رهبر هم از تقوا میفته، خبرگان هم 83 نفر خبره که شرطشون تقواست، یکی از شرایط مهمشون تقواست، 83 نفر. حالا این دوره انشاءالله 86 نفر میشه. این 86 نفر هم همشون یا اکثریتشون اینا فاسق میشن، بی تقوا میشن، میان توی باند پروپاگان. اینا هم که میدونید این چیزها، اینایی که برای خبرگان انتخاب میشن معمولا علمای بلاد، ائمه جمعه، افراد سرشناس، افراد مهم، اما اینا همه اینا هم فاسق میشن. آیا واقعا یه هم چیز آدم احتمالش هم میده؟ نمیدونم این فکر اصلا چی رویست. اگر واقعا یه خدای نکرده یه از حادثه پیش بیاد که رهبر بی تقوا، شورای نگهبان بی تقوا و 80 و چند نفر از سران کشور و علما و ائمه جمعه، این کشور که اصلا نمیشه دیگه کشور اسلامیه، چی آخه این؟ چجوری آدم این فکر رو؟ اینا از اون افکار شیطانیست که لیوهون الى اولیائهم. و اما یه مسئله دیگری من حالا عرض کنم، شبیه این دور در جای دیگه هم هست، اونا رو سه جور جواب میدن. مثلا ما در مجلس شورای اسلامی داریم که مجلس شورای اسلامی این شرایط نمایندگان و رای دهندگان و کیفیت انتخابات را خود مجلس شورای اسلامی تعیین میکنه. خب اگر اینجور شد این هم میشه بگید دوره، برای که خود مجلس شورای اسلامی این نمایندگانی که الان هستند اینا میان قوانین را جوری درست میکنند پروپاکان میکنند که در دوره آینده خودشون بیان انتخاب بشن. خب این هم احتمال هست، اینا خودشون برای خودشون کار میکنند، یه به نفع خودشون کار، این همون شبهه که در اونجا بود اینجا هست. یا مثلا دارد که اگر کسی شکایت داشت از قوه قضاییه یا از قوه مجریه و یا از مجلس شورای اسلامی، اگه شکایت داشت شکایتشو ارجاع میده به مجلس شورای اسلامی. خب بله قوه قضاییه میتونه ارجاع بده مجلس، قوه مجریه هم میتونه، اما خود مجلس شورای اسلامی چی؟ خود مجلس شورای اسلامی اگه شکایت دارن از خودشون به خودشون میده. خب این هم میشه بگی جای دیگه هم نظیر این ما داریم. خب اینا هم این همین شورای اونجا هست و اصولا در دنیا قوانین دیگر هم که من میدیدم قوانین اساسی یه هم چیزایی هست به این صورت. اگه آدم اینقدر بخواد دقت بکنه که نمیشه دستن جای دیگر هم در قانون اساسی میده. من نمیخوام اینجا اشکال کنم به مجلس شورای اسلامی و خدای نکرده بگم اونها، هم میخوام بگم نظیرش اونجا هم هست، هر جا اونجا هست اینجا هم هست دیگه. آره این هم همین دور است که باز سید کرده. بله این آقا یا خانم نمیدونم هر که هست با اشکال داره، یکی که میگن چرا آقای جوادی و آملی کاندید نشدن، این اشکال وارده. من هم میگن چرا وارده کاندید نشدن، الله بود حالا ایشون هم ممکنه یه عذری داشته باشه، اما به هر حال حالا من با ایشون هم هنوز صحبت نکردم که ببینم چرا کاندید نشدن، ولی بالاخره منم با شما شریکم در این اشکال وارده، مگر این که ایشون البته عذری داشته باشه اون وقت ممکنه قبول بشه. این یه مسئله. دوم این که نوشته چرا تا به حال مجلس قبرگان قائم مقام رهبری انتخاب نمودن. خب این هم یه اشکالیست. در جواب این اشکال عرض کنم که اولا در قانون اساسی انتخاب قائم مقام پیشبینی نشده و اون کاری هم که اون دفعه شد یه اشتباهی بود به نظر من. خود منم مخالف بودم، شاید از آیت الله طبسی هم تشریف داشتن در اون وقت، من خودم مخالفت کردم و گفتم این خلاف قانونه و چرا این کارو بکنیم. دیگه جلب احساسات اومد پیش و سر و صدا رو در حال انتخاب شد قائم مقام. خب متاسفانه که تجربه خوبی هم نبود از این جهت. خب دیگه الان این کارو نمیتونیم بکنیم دیگه، نه تجربه خوبی دارد و نه اینکه قانونی هست. در مورد این که آیا صحت دارد که با رد چیز نیروهای چپ در انتخابات کبرگان شرکت کنندگان و ادهندگان تقلیل می‌یابد، البته ما امیدواریم که انتخابات خوب برگزار بشه و همه کسانی که واقعا عشقی به این نظام دارن چپ و راستی جناحی رو کنار بگذارن و مسئله نظام را فکر کنن و همه شرکت کنن در انتخابات و مردم را هم دل سرد نکنن. امیدواریم انشاءالله اینجوری باشه. چپ و راست و اینا اصلا چپ و راست نیست. هر کسی که معتقد به اسلام باشد و به نظام اسلامی باید در این قسمت اقدام. میگن که ما میدانیم که بله معرف باید اعرف و اظهر و اقوای از معرف باشد. حال در مورد اعضای مجلس کبرگان که معرف رهبر هستند چرا هم چنین نیست؟ البته خب در رهبر اجتهادی که شرط اجتهاد مطلقه که در قانون اصل 109 قانون اساسی اومده اجتهاد مطلقه. در مورد خبرگان اونی که شرطه اجتهاد متجزیه و تجزیه هم میسازد، ولی چنان نیست که همه اینایی که الان تو مجلس خبرگان میرن همه در حد تجزیه باشند. خیلیشون تا اون مقداری که من اطلاع دارم خیلیشون و شاید اکثریتشون در حد اجتهاد مطلق هستند، خوبن، خیلی هم بالا هستن و چنون نیست که همه اینا متجزی باشن. علاوه بر این حالا اون چیزی که لازمه اون کسی که آشنا باشد اجمالا با اجتهاد خب میتوند که تشخیص بده که اون معرفش به قول این آقا آیا این مجتهد مطلق هست یا نه، میتونن تشخیص بدن در این حد مثلا در اکثریت. و حالا این من به یادم اومد که خب حالا اصل این رو که حالا حتی این اجتهاد مورد تجزیه و بعضی ایراد دارن میگن اینم نباشد، وقتی یه اشکال اگر اینجور بود یه خیلی مصیبت بشه. بله این آقا دو اشکال داره، یکیش همون دور علیه لعنت و العذابه. مسئله دوم سوال میکنن که آیا رهبری انتصابیست یا انتخابی؟ البته این مسئله که رهبر آیا انتصابیست یا انتخابی یه بحثیست که بحث فقهیست که آیا واقعا اینجوریست که رهبر از جانب خداوند متعال ائمه اطهار منصوب هستند یا اینکه انتخابی است که مردم انتخاب میکنند. در انتخاب هم دو جور هست، یه انتخابی که بگیم که خود مردم سبب مشروعیت میشن، یه انتخاب هم این که بگیم که مثلا بگیم فقهای واجد شرایط اونها انتخاب شدن از جانب ائمه نه شخص ها، و مردم هم که خبرگان هم که اینا رو تعیین میکنن و شناسایی میکنن و معرفی میکنن. این البته خب باید بحثش یه جای مفصل تری بشه. و بعد اشکال دیگری که دارد اینست که چرا خبرگان در طول این مدت چرا انجام وظیفه نکردن، بر کار رهبری نظارت نداشتن و جلسات خبرگان تشریفاتی بوده؟ نه، همونجور که من جلسه عرض کردم جلسات خبرگان تشریفاتی نبوده و مخصوصا اشراف بر کار رهبری و مراقبت این انجام می گرفته و تذکرات هم داده می شده و از هم می شده، گزارشش هم به مجلس می آمده. اینجور نیست که این آقا یا این خانم نوشتن. برای ایشون سه تا اشکال دارد. یکی این که آیا وجود دو فقیه در یک زمان متصور و ممکن است و در صورت بروز اختلاف تکلیف چیه؟ البته با وضع قانون اساسی ما هیچ مشکل نیست. بله البته ممکنه ما فقیه دو تا داشته باشیم، سه تا داشته باشیم، فقیه جامعه و شرایط بیشتر داشته باشیم. اگر در بین اونا یک کدامشون بهتر از بقیه باشد با طبق اصل 107 قانون اساسی، که خودمون اصلا او رو انتخاب میکنه، حالا و اگر مساوی باشن باز هم خبرگان یه نفر رو انتخاب میکنه. بنابراین دیگه نه اختلاف است و نه چیزیست، خبرگان برای همین کار حلش میکنه. بعد نوشته که در صورت شورایی بودن رهبری آیا بروز اختلاف آرا به چه صورت قابل اتفاق است؟ این شورای رهبری از قانون اساسی حذف شد. در او بازنگری قانون اساسی اصلا شورای رهبری هست شد و ما شورای رهبری نداریم دیگه، و اونم به توصیه خود امام فرمودن هست بشه و هست شد. بنابراین شورایی نیست که ما بخواییم اشکال رو جوابش بدیم.